بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این داشتیم که حقیقت وجود امریش مشکک، امریش تشکیکی. فیلسوف میگه خود این حقیقت مشکک است. عارف که حقیقت رو واحد شخصی میدونه میگه ظهوراتش مشکک. بعد توضیح دادیم که تشکیک این حقیقت یا تشکیک ظهورات این حقیقت هیچ کدام باعث عارض بودن این حقیقت نمی کرد. یعنی این چنین نیست که تشکیک مستلزم عارض بودن باشه. با این که این وجود عارض نیست، با وجود این میتواند مشکک باشه. اینو توضیح دادیم. الان میخوام تتمه بحث رو تعقیب کنیم و بیان کنیم که بنابر نظر عارف در ظهورات تشکیک هست، در خود حقیقت تشکیک نیست. و تشکیک در ظهورات رو هم میخواییم توضیح بدیم، تفسیر کنیم. بیان مطلب اینه، عارف میگه که یک حقیقت داریم که حقیقت وجود است. این حقیقت نمیتوان گفت اقوا و اقدم و اشد و اولاست، چون اگر بخواد اقدم باشه باید یه حقیقت دیگری هم باشه اینو با اون بسنجیم بگیم این اقدمه. در اولا و اقوا و اشد هم همینطور، باید لااقل دو تا باشن تا یکی با دیگری سنجیده بشه، یکی اولا یا اشد یا اقدم یا اقوا قصد دیگری قرار داده بشه. اما اگر ما یک حقیقت داشته باشیم میتونیم بگیم این حقیقت قدیس، اما دیگه نمیتونیم بگیم اقوا. و در تشکیک ما اقوا و اشد و اقدم و اقدم و امثال ذالک رو مطرح میکنیم. پس یک حقیقت نمیتواند تشکیک داشته باشه. چرا؟ چون تشکیک به اقدمیت و اولویت و امثال ذالک، اقدمیت و اولویت و امثال ذالک در حقیقت وجود نیست، پس تشکیک در حقیقت وجود نیست. بنابر نظر عارف چون حقیقت وجود رو واحد میبینه نمیتونه درش تشکیک قائل بشه. اما عارف اصل تشکیک رو منکر نمیشه، اگرچه نتونست تشکیک رو در خود حقیقت وجود راه بده، ولی اصل تشکیک رو منکر نمیشه. در ظهورات این تشکیک رو راه میده و این چنین تبیین میکنه. این حقیقت واحده در یک مظهر زودتر ظهور میکنه، در یک مظهر دیرتر ظهور میکنه. مثلا در مظاهر روحانی زودتر ظهور میکنه، در مظاهر جسمانی دیرتر. اونا میشن اقدم، اینا میشن مؤخر. خود ظهورات اقدمیت و مقابل اقدمیت رو پیدا میکنه، یا در یکی شدیدتر ظهور میکنه با نور بیشتر، در یکی ضعیفتر با نور کمتر. خب اشد و اضعف، اقوا و مقابل اقوا، اقدم و مقابل اقدم، و اینها در اون ظهورات حاصل میشن. و علتش هم اون نحوه ظهوریست که این حقیقت در اون ظهورات داشته. نحوه ظهور متفاوته، پس مظاهر متفاوت میشن. بنابراین تفاوت در خود مظاهر و ظهورات، تفاوت در اون حقیقت نیست. لذا تشکیک هم در همون مظاهر و ظهورات واقع میشه، نه در خود اون حقیقت. چیزهایی باید باشن که اون حقیقت رو ظاهر کنن، که اونها ما اسم اونها رو میذاریم مظهرات. این مظهرات که شی رو متعین میکنن و باعث میشن که این شی با شی دیگر فرق کنه، این مظهرات تعینات مختلف رو میارن، ظهورات خود اون حقیقت هم به نحو مختلف در اشیاء متعینه حاصل میشه. به این طریق تعیناتی و ظهوراتی پیدا میشوند که بینشون اختلاف تشکیکی است، در حالی که اون حقیقت نه اختلاف و تعددی دارد و نه تجزیه میشوند که بگیم جزئیش قوی تر از جزء دیگر است، جزئیش اقدم بر جزء دیگر است. اقدمیت و اقوائیت و امثال ذالک در خود حقیقت راه پیدا نمی کنه. در خود حقیقت اگر بخواد راه پیدا کنه، یکی از دو وضع باید اتفاق بیفته: یا حقیقت متعدد شود که شدنی نیست، یا حقیقت متجزی شود، جز جز شود، اون وقت یه جزش اقدم از جز دیگر یا اقوا از جز دیگر باشد، این هم شدنی نیست. پس نه حقیقت متعدد می شود، نه حقیقت متبعض می شود، متجزی می شود، بلکه حقیقت واحد از ظهوراتش متعدد می شدن. اقوائیت و اشدیت و امثال ذالک در ظهورات پیدا می شه. پس تشکیک هست بنابر نظر عرفان، اما تشکیک در حقیقت وجود نیست، بلکه در ظهورات. برخلاف فلاسفه که چون حقیقت وجود، حقائق وجودی قائل است نه حقیقت وجود، یعنی او به وجودهای متعدد قائل است، می تواند تشکیک رو در متن وجود راه بدهد، احتیاج نداره که تشکیک رو در ظهورات ببره. اما عارف چون وجود رو واحد میبینه، ناچاره که تشکیک رو در مظاهر ببره. معنای تشکیک در مظاهر هم با این توضیح که دادیم روشن شد. اما یک توضیح دیگری باقی مونده که مظهرات چیا هستن که باعث تعین میشن. مظهرات هم در واقع تجلیات هست، اما ما اگه بخواییم به لسان ظاهری بیان کنیم، میگیم مظهرات همون چیزهایی هستن که عامل تعیون میشن. حالا اونا عبارتند از عوارض، مثلا عوارض که اینا مظهرن. یعنی وقتی شما موجودی رو میابید با موجود دیگر، یا در ماهیات با هم متفاوتن، این میشه انسان و میشه فرد، یه نوع مظهر که باعث تعدد میشه، که تعیون انسانی درست میکنه یا تعدد فرسی درست میکنه. یا اگر افراد یک نوع رو بخواد ملاحظه کنید، مظهراتش همون عوارض هست. این عارض این انسان رو کرده زید، اون عوارضی دیگه اون انسان رو کرده هست. پس مظهرات عبارتند از ماهیات که متعین می کنند سنس شی رو، و عبارتند از عوارض که متعین می کنند فرد شی رو. اینا میشن مظهرات. اخو مظهرات وقتی آمدن، اون حقیقت با آمدن این مظهرات متعین میشه، این تعین با اون تعین فرق میکنه، تعدد درست میشه، تشکیک راه پیدا میکنه. ولی خود حقیقت قبل از این که مظهری بیاد، قبل از این که ظهور کند، قبل از این که تعین پیدا کند، چون واحد تشکیک توش نیست، بعد از این که این واحد با اون بیانی که گفتیم متعددها رو تجلی کرد و درست کرد، در اون متعددها تشکیک راه پیدا میکنه. خلاصه مطلب این شد که تشکیک احتیاج دارد به تعدد یا به تبعض. خود حقیقت نه تعدد دارد نه تبعض دارد، پس تشکیک رو باید جای دیگه برد، و اون تشکیل در ظهورات میره و در تعینات میره، که تعینات و ظهورات با تجلیات درست میشن یا به تعبیری دیگه با مظهرات درست میشن. مظهرات هم از جلن ماهیات هست یا عوارض هست. این خلاصه بحثی که ما داریم شده، که به نحو دیگه تکرار شدم، این تکرارش هم فکر میکنم مطالبی درش بود و مفید بود. رسیده بودیم صفحه 188 صفحه 13 هم و نقل عن بعضهم، یعنی بعض عرفا که منظور او نبیه، نقل انه اذا اختلفت حقیقتون، اگر یک حقیقت اختلاف پیدا کنه، مگه میشه یک حقیقت اختلاف پیدا کنه؟ بله. بکنها فی شیئن اقوا او اقدم او اشد او اولا نه خودش اقدم باشه، خودش یکی بیشتر نیست، فی شیئن اقدم باشد، از همین حقیقت فی شیئن آخر، فی شیئن اقوا باشد، از همین حقیقت در شیئن آخر باشد. از اختلافت حقیقتون، به اینکه در شیء اقوا باشد از خودش در شیء دیگر، اقدم باشد یا اشد باشد یا اولا باشد از خودش در شیء دیگر، فکل ذلک، این اقوا بودن، اقدم بودن، اشد بودن، اولا بودن، این دل محققون راجع به ظهور است، یعنی ظهورها هستن که یکیشون اقدم و اقوا یا اشد و اولا میشه، دون تعدد واقع این فی الحقیقت ظاهره، نه اینکه تعدد در اون حقیقتی که ظهور پیدا می کند حاصل شده باشد، حقیقت تعدد پیدا نمی کنه، ظهوراتش متعدد می شود. خب مطلب این بود که اقدمیت و اولویت احتیاجی به تعدد دارد، یه مطلب. مقدمه دوم این که تعدد در خود حقیقت نمیاد، نتیجه اینه که پس باید در غیر این حقیقت، یعنی در ظهورات این حقیقت میاد. خب تعدد در خود حقیقتی که میخواهد ظاهر شود حاصل نمیشود، حقیقت هر چی میخواد باشه، حقیقت وجود باشه که الان مورد بحث ما همینه، یا حقیقت علم باشه، حقیقت علم هم از یک حقیقت تعدد پیدا نمی کنه. من یه مسئله رو میدونم، این نمیتونم بگم قوی تر میدونم ضعیف تر میدونم، وقتی شروع میکنم به بیان کردن میگم من در دو مجلس این مسئله رو بیان کردم، در یه مجلس خوب گفتم، در یه مجلس خوب نگفتم، یعنی در تبیینم یکی شدیش تر بود یکی ضعیف تر، یکی قوی تر بود یکی ضعیف تر. اون علمی که میخواد ظهور پیدا کنه یکی بیشتر نیست، ولی در دو مجلس ظهور پیدا میکنه، در یه مجلس قوی تر ظهور پیدا میکنه، در یه مجلس ضعیف تر. این حقیقت ظاهره متعدد نشده، اون علم همون که واحد بوده واحد هست، مظاهرش متعدد شد، در وجود هم همینطور، در چیزای دیگه هم همینطور، قدرت هم همینطور. قدرت مثلا فرض کنم قدرت دارم 5 کیلو بار رو بردارم، خب یه جا وارد میشم الان خسته نیست 5 کیلو راحت برمیدارم، یه جا دیگه به زحمت میکشم تا بالاخره یه جوری اینو برسونم، خب میگم که قدرتم تشکیکی نشده، مشکک نبوده، یک قدرت بیشتری، اما اون چه قدرت منو ظاهر کرد، یعنی برداشتن این بار، این در یه جا بهتر انجام گرفت، در یه جا ضعیف‌تر، لذا تشکیک توی این ظواهر مظاهر، توی این مظاهر انجام گرفت، مظاهر قدرت من یا مظاهر علم من یا مظاهر وجود، فرق نمی‌کنه. هر حقیقتی بخواهد ظاهر شود اگر واحد باشد تشکیک ندارد، اگر واحد باشد تشکیک در مظاهرش. ایت حقیقت کانت من علم او وجود اقیله، این حالا توضیح میده فکل ذالک راجعون الازظهور یعنی چی؟ این فکل ذالک راجعون الازظهور میخواد توضیح بده، فقابلون یستعد لظهور، فقابل یستعد لظهور الحقیقت من حیثیه افهم منها، این فقابل مبتداست، یستعد خبرش نیست، یستعد صفتی، افهم منها خبرش، فقابل یعنی این حقیقت، بازم با تقدیر بگیریم، این حقیقت در قابلی که مستعد به ظهور این حقیقت من حیثیه است، یعنی حقیقت من حیثیه ظهور میکنه، حقیقت با قید ظهور نمیکنه، بعد از این که ظهور کرد تازه قید میاد، ولی حقیقت من هستویه ظهور میکنه. همه جا اینطور وقتی ظهور کرد اون ظهورش دارای قیودیست، مظهر دارای قیودیست، ولی خود حقیقت من هستویه و بدون قید ظهور میکنه. خب قابلی که مستعد ظهور حقیقت هست من هستویه، یعنی ظهور حقیقت من هستویه رو دارا میشود، یعنی این حقیقت چه در مظهری من هستویه ظهور کرده اتم است از همین حقیقت، از این جهت چه در قابل دیگر ظهور کرده. یک حقیقته دوبار ظهور کرده در دو قابل، در هر دو قابل هم من هستویه ظهور کرده، اما در یک قابل اتم از قابل دیگر ظهور کرده، لذا اون قابل اتم می شود از این قابل. اون ظهورها یکیش اتم بوده ولی قابل اتم میشه. اینجا اختلاف توی اون ظهورها میفته، توی اون قابلها میفته، خود حقیقت اختلافی نداره. معنى الحقیقت واحد فی الکل و المفاضلت و تفاوت واقع این در این ظهوراتها و المفاضله نبا سرخط نمیشته میشه دنباله بحثی، در حالی که حقیقت در کل این ظهورات واحده، اما مفاضله که اختلاف در علو و سفله و تفاوت واقع بین ظهورات این حقیقته. تفاوت و مفاضله تو خود این حقیقت نیست، در ظهورات این حقیقته. این تفاوت چطوری حاصل شده؟ به سبب الامر المظهر المقتضی لتعیین تلک الحقیقه، به سبب امر مظهر که از شده حالا یا ماهیت یا عوارض که اون مقتضی شده که این حقیقت متعین بشه. این ماهیت که حقیقت در اون جلوه کرده شده ماهیت انسانی، و این ماهیت این مظهر رو متعین کرده به تعین انسانی. اون وقت این تعین با تعین دیگر فرق میکند، یه ماهیت دیگر آمده این حقیقت رو مظهر این حقیقت قرار گرفته و شده ماهیت فرسی. این اینم یه تعین پیدا کرده، اون تعین اول با تعین دوم فرق میکنه. چرا؟ چون مظهرها فرق کرده. گاهی از اوقات مظهر فرده، مظهر عوارض فردی است. این مثالی که دادن در اونجا بود که مظهر ماهیت باشه. به سبب یعنی تفاوت بین ظهورات حاصل می شود. به چه سبب این تفاوت حاصل می شود؟ به سبب امری که مظهر است و اون حقیقت رو ظاهر می کند. حالا البته من با بر مبنای اصالت الماهوی حرف زدم که این ماهیت مظهر است و حقیقت رو ظاهر می کنه، یا اون ماهیت مظهره، ولی بنابر مبنای اصالت الوجودی، اصالت الوجودی این وجود با این خصوصیات مظهره. البته در عرفان بحثی از وجود نیست، بحثی از وجود نیست، بحث از فقط ظهور و مظاهره. این که عرض میکنم این وجود یا اون وجود با هم ممتازند و اون حقیقت رو ممتاز میکنن، این یه مقدار استفاده شدن از مبانی فلاسفه هست، ولی در مبنی عرفان اصلا این وجود و وجود نداریم، یه وجود بیشتر نیست، بقیه حکایت وجوده. فهمید حیولا فرنه ماهیت اسم این مختزی چی میذاریم؟ اسم این مختزی بنا ماهیت یا عوارض همون که اصلا یا ماهیت این بنا بر اصالت اسم بنا بر اصالت الوجود چه رفتیم؟ این میره تو فلسفه. اگه عرفانی بخوام حرف بزنیم همین ماهیت یا عوارض، چون ماهیت و عوارض در عرفان مطرح هست و عرفان برایشون ارزش قائله، ازشون تعبیر به اعیان ثابته می کنه. اعیان ثابته همون ماهیات فلسفی هست، به لسان عارف می گیره اعیان ثابته، به لسان فلسفی می گیره ماهیات، و عارف با ماهیات هم سرکار داره. اینطور نیست که ماهیت فقط اصطلاح فلسفی باشه. اصطلاح عرفانی هست اونطور اسمش عوض میکنه. عرفان اسمش میذاره اعیان ثابته. حالا چه اعیان ثابته جواهر باشه چه اعیان ثابته اعراض باشه، بنابراین ماهیاتی که ما گفتیم، ما جواهر رو منظور کردیم، گفتیم انسان و حیوان و فرع. حالا شما بگید اعیان ثابته انسان و فرع، یا عوارض رو ما ملاحظه کردیم، عوارض هم ماهیات هم همش هم مثلا ماهیات عرضی، ماهیات کم یا چه، یا ماهیات جزئی یا ماهیات کلی، همه اینا در عرفان هم مطرح هم. حالا یا عوارض عیان ثابت هم یا خودشون عین ثابت دارن، خود همین ماهیات همش عین ثابت دارن، یعنی اصلا ماهیات عین ثابت هم که عرض میکنم اینطور نیست که فقط در فلسفه ماهیات مطرح باشه، در عرفان هم مطرح هم. وقتی عرفان قائم به اصالت وجود و یه وجود بیشتر قائل نیست، فلسفه قائم به اصالت وجود و کم وجود قائل، وقت در ما فلسفه میتونیم ماهیات رو مطرح نکنیم، وجودات رو مطرح کنیم، فقط در فلسفه وجودات رو مطرح میکنیم، میگیم این وجود متعین است، اون وجود متعین است، تعین هم به خود وجودات، این تو فلسفه مطرح میشه، تو عرفان اصلا وجوداتی نیست، شما تعین رو به وجودات بدونی یا غیر وجودات، اون مباحث اصلا تو عرفان نمیاد. عرفان از همین مباحث عیان ثابته ما که به تعبیر ماهیات در فصل به تعبیر ماهیات گفته شده از اون نمیشه استفاده کرد، فقط از اونی که اول عرض کردم هم مطابق با کلام اصالت المحاوی بود، هم مطابق با اصطلاح عرفانی بود. بعد در ذهن اشاره کردم به مطلب فلسفی هم، در عرض کردم که در فلسفه هم وجودات خاص مطرح، اون وجودات خاص تعیین میاره، ولی از دست بیرون میریم و به مثل وجودات خاص و تعییناتی که از ناهی وجودات میاد مطرح کردیم، از دست بیرون میریم، چون عارف اینا رو قبول نداره، ولی ماهیات رو قبول داره، اسمش عیان ثابته بوده. بنابراین توضیح اولی که دادم با لسان عارف و با لسان صلات المحاوی سازه داره، توضیح دوم که اضافه کردم مربوط به فلسفه هست، به سبب افشدم مربوط به تفاوته، این تفاوت و مفاجله‌ای که واقع می شود بین ظهورات اون حقیقت به چه سبب حاصل می شود؟ به سبب امری که اظهار می کند اون حقیقت رو و اقتضا می کند که اون حقیقت تعیین پیدا کند و متعین شود، به تعینی که مخالف است با تعین این حقیقت در امر دیگر، یعنی به اقتضا می، این مثلا ماهیت انسانی، امر مطلق مثلا فرض کنید ماهیت انسانی اقتضا میکند که اون حقیقت تعینی پیدا کند مخالف با تعین دیگری که اون حقیقت در ماهیت دیگر، یعنی در ماهیت فرس دارد، اون تعینی که انسان دارد مخالف است با تعینی که فرس دارد، این تعینات وسیله اون مظهرات درست میشه، وقتی مظهرات آمدن تعینات رو درست کردن تعدد درست میشه، اگه تعدد درست شد تشکیل پیش میاد، تفاوت و مفاوضله حاصل میشه و تشکیک میشه، پس تشکیک مربوط است به این مظهرها، مظهرها، ظهورها، تعینها، خود حقیقت تشکیک نداره. چرا؟ چون تشکیک متوقف است یا بر تعدد یا بر تبعض، و این حقیقت نه تعدد دارد نه تبعض دارد، پس تشکیک ندارد. فلا تعدد فی الحقیقه و نیشهیه ولا تجزعت ولا تبعیض، این عبارت رو من چند بار معنا کردم، یعنی در بین حرف هم آوردنش که معلوم باشه برای چی این توکه رو داریم میاره، چون در تشکیک یا تعدد لازم است یا تبعض، یعنی باید این حقیقت یا متعدد باشد تا یکیش اقدم باشد، یکی دیگرش غیر اقدم، یا متبعض شود تا بعضیش اقدم بشه بعضیش غیر اقدم، لولا تعدد و تبعض تشکیکی نیست. حالا ما توضیح بدیم که تعدد و تبعض میفته توی مظاهر، لذا تشکیک هم مربوط میشه به مظاهر، وقت بیان میکنیم که در خود حقیقت نه تعددی نه تبعضی، پس تشکیک در حقیقت، در خود حقیقت راه نداره، اگر راه دارد در مظاهر است، در تعینات است. ماهیت چی؟ معناش فرق نمی کنه، مصداقش فرق می کنه. در عرفان به ماهیات گفته میشه عیان ثابته، فیلسوف میگه ماهیات رو شما از حدود وجود انتزاع میکنید. عارف نمیگه انتزاع میکنید، عارف میگه عیان ثابت تجلی خداست، در جای خودش محفوظه، انتزاعی نیست. منتها اینو من شاید قبلا در این کتاب نگفتم، در زمینه گفتم. ببینید خدا یک وجود رو که نور واحده از پشت این اعیان ثابته میتواند، مثل این که شما یه نور رو از پشت شیشه های رنگی بتابونید. اعیان ثابته مثل شیشه های رنگی میمونن که هر کدوم یه رنگی دارن، هر کدوم یه حدی دارن، هر کدوم یه مقتضایی دارن، با هم تفاوت دارن. خدا نور واحد رو از این پشت ماهیات متعدد یا اعیان ثابته متعدد میتواند، از اون طرف وجودات خارجی که از وجودات خارجی که همون نور تاویده شده و رد شده از این موجودات محدوده پدید میاد، درست مثل همین نور حسی که در شیشه های رنگی میتابه. اون طرف شما میبینید نورهای رنگی درست شد. نور رنگی ما نداشتیم، یه نور بیشتر نبود، شیشه های رنگی هم که نور نداشتن، اما با تلفیق این دوتا اون طرفی شیشه رو میبینید که نورهای رنگی درست شد. این نورهای رنگی وجودات متعین هست، وجودات متعین هستند که بر اثر تابش نور واحد و اعیان ثابته متعدد به وجود آمدن. اشیایی که در جهان هستن همه این چنین موجود میشن. عارف اینو میگه، میگه اون نور وجود که وجود منبسط است به این اعیان ثابته مرتبط میشود و با این اعیان ثابته تلفیق میشه، وجودات خاصه یا وجودات خاصه نه ظهورات خاصه درست میشه، یا به تعبیر دیگه که حالا تعبیر قابل فهمتره، البته این شاید نباشه ولی قابل فهمتره، وجود منبسط رو خدا میذاره، این ماهیات یعنی اعیان ثابته رو به عنوان نقش روی اینها میندازه، وقت بخشی از این وجود ثابت وجود منبسط میشه که نقش سما گرفته میشه سما، بخشی دیگه که نقش عرض گرفته میشه عرض، بخش سومی که نقش انسان گرفته میشه انسان و حاکم. موجودات اینطوری به وجود میاد، موجودات خارجی از یک وجود منبسط و از اعیان ثابته، این دو تا به هم تلفیق میشن و موجودات خارجی درست میشن که البته موجودات هم اسمشون نیست، ظهورات هست. اگر موجودات میگیم تسامح میکنیم، از اصطلاح فلسفی استفاده میکنیم. پس اعیان ثابته با ماهیاتی که فلسفه میگن تنها به لفظ فرق ندارن، به معنا فرق دارن. یعنی ماهیاتی که فلسفه میگن از حد وجود انتزاع میشه، اینطور نیست که یه ماهیاتی باشد و خدا وجود برش بتوانه، ولی ماهیاتی که عرفا میگن یعنی اعیان ثابته اونا وجود علمی دارن، وجود علمی دارن، مثلا علم حق تعالی به کل اشیا همون اعیان ثابته هست، اونا دفتر علم هست. اون وقت خدا نور وجود رو به اونها میتابونه، از اونها رد میشه، ظهورات خارجی درست میشه، ولی اون اعیان ثابته هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمی کنن، اونا مقام علم خدا و ما شمت راحت الوجود ابدا، یعنی ماهیت راحتش وجود خارجی، ما شمت راحت وجود ابدا، هرگز اونا استشمام راه وجود نمی کنن، هیچ وقت به وجود خارجی موجود نمی شن، همیشه وجود علمی دارن. تنزلاتشون یعنی نوری که به اونها برخورد کرده و از اون طرف رد شده اونا وجود خارجی پیدا می کنن، وجود خارجی هم ظهور آن نه وجود. موجود به وجود خارجی نیستن، نه موجود به وجود خارجی نیستن، ولی موجود به وجود علمی هستن، معدوم نیستن. برای صورت علمی جلو شما دارید یه صورت علمی بسازید. موجود خارجی نیستن، ولی موجودن، موجودن ولی موجود به وجود خارجی نیستن، موجودن به وجود علمی، مثل صورت علمی که شما ساختید اون وستورش هم در خارج نیست، خودتون ساختی، شاید فرق نکنه، ثابتت اولیه بر... نه اشتباه کردم گفتم، نه ثابتت اولیه هم معتزله گفتن، معتزله گفتن معدومه یعنی معدوم فر خارج هم، ولی علم خدا رو با این توضیح کردن، علم خدا رو با ثابتات ازلیه توجیه کردن، پس به وجود علمی قائلن ولی اسمش نیبرد. معتزله ثبوت علمی داره. موجود نیست به وجود خارجی، نمیگیم مطلقا موجود نیست، ما میگیم به وجود خارجی موجود نیست. شما میخواد مطلقا موجودش نکنید، این ما نمیگیم. ما میگیم موجود است وجود علمی، مثال دارم میزنم به صورت علمی خودش. خب وجود هم نیست ولی تکلیه، همه تکلیه، ما وجود نمیگیریم. بله تکلیه، بله تکلیه دوم خودم عیان ثابته، تکلیه اول اسم و صفات، هم تکلیه دوم عیان ثابته، سوم عقول، چهارم نفوس، پنجم مدار، من شو تکلیه دیگه خودم. این تکلیات، تکلیات اله به طول که حساب نیم پنجتاست، البته در عرضم تکلیاتی داره. قال یعنی قونوی گفته، قونوی یک توضیح داده که توضیح در همه جا مفیده و اون که صوفیه یعنی عرفا در مباحثشون مستندشون برهان نیست، نه که برهان نداشته باشن، مستندشون برهان نیست، مستند اونها کشف. خب کسی که مطلبی رو کشف کرده باشه اصلا نیازی به عرفان احساس نمی کنه، نیازی به برهان احساس نمی کنه، نه برهان نداره، برهان برایش بیارزش جلبه میکنه. خب شما مثلا فرسون تو حوضی پر آب دست زدید، آبو حس کردید، رطوبتش هم با چشم خود آبو دیدید هم با دست رطوبتش حس کردید. خب حالا لازمه برهان بری که تو حوض آبه، میتونید برهان برید ولی لازمه نه دیگه، حس کردید از برهان نزدیکتر برسون حاصله. عرفا نه این که برهان بر مشهوداتشون ندارن، چون شهود کردن نیازی به عرفان نمیدونن. ممکنه برای بعضی به قول خودشون از مساکین که شهودی نداشتند استدلال کنن، مطلب رو با استدلال بفهمونن. وقت تازه چی شهود میکنه؟ چی شهود میکنه که میفهمه؟ وقتی مشاهده میکنه با قوه فوق عقل مشاهده میکنه، وقتی میخواد بفهمه بعد از این که تبیین میکنه با قبضه خیال که دون عقله میفهمه. ببینید چقدر فاصله است، عارف اون اشیا رو با قبضه فوق عقلش داره میبینه، اون فیلسوف بعد از این که براش توضیح داده میشه با قبضه دون عقلش میفهمه. عارف هم میتونه این کارو بکنه، مثلا ارزش داره اون قائل نیست. کسی که درجه عالی تر رو داره، درجه نازل رو در اختیارش بذارن اعتنا نمی کنه. نه درجه نازل درش نیست، درجه نازل درش هست اعتنا نمی کنه. پس عرفا برهان در اختیارشون هست، یعنی به برهان توجه ندارن، اونها به چشم توجه می کنن. حالا چی شده که برشون چشم پیدا شده؟ یه قانون کلی میگه، میگه اولا تعریه کردن، تعریه یعنی خودشون رو از ماده و آلودگی های ماده برهنه کردن، نه چون ماده ندارن، تعلق به ماده رو قطع کردن، نه تعلق تکوینی ها، تعلق توجهی شون رو، یعنی توجه به ماده و مادیات ندارن، تعلق به این معنا، نه تعلق طبیعی. تعلق طبیعی که قطع کنن که مرگه، تعلق طبیعی رو قطع نکردن، تعلق به ماده دارن، تعلق به دنیا هم دارن، توی دنیا دارن زندگی میکنن، تعلق به لحاظ توجه رو قطع کرده، یعنی به ماده توجه ندارن و به آلودگی های ماده خودش رو از اینا برهنه کرده. یک ثانیه، تمام ادراکاتش رو متمرکز کرده بر واحد. ما تمرکز نداریم، ما حواسمون پرتیم، متفرقیم، این شیء رو نگاه میکنیم حواسمون به این شیء، یه چیزی میشنویم حواسمون به اون شنیدنه، به یه چیزی دست میزنیم حواسمون به اونه، و یه چیزی تعقل میکنیم حواسمون سمت اون تعقله. همینطور پراشندگی تو جامعه، تو این دنیا که داریم جامعه میریم، تشتت افکار که خودمون اگه بخوام جمع کنیم که چند تا فکر داشتیم اصلا نمیتونیم بدونیم چقدر داشتیم، اینقدر پراکنده است که خودمون نمیتونیم جمعش کنیم و تعدادش نمیتونیم بشماریم. خیلی از دستمون در میره، میگیم خب حواسم الان به این و این و این بود، ما بقی رو نمیدونم. میدونم یه تفرق حواسی داشتم، یه جاهایی هم حواسم بود، ولی اینقدر زیاد بوده که یادم رفت. این مال ماست که جمعیت حواس نداریم، تمرکز نداریم. اما عارف این چنین نیست، تمرکز داره روی واحد. اگر چیزی میبیند در اون چیز خالقش رو میبیند، میشنود، صدایی میشنود، توجه به خالق داره. آب میخوره، در وقت آب خوردن، در وقت غذا خوردن توجه داره به این که کی این آب در اختیارش گذاشته و این آب چه احتیاجی از او رو برطرف میکنه و تمام منعمش چیست و هاشتا بی همش میره سلام خدا. در همه جا، در همه چیزها، در همه چیزها، در وقتی میفهمه، در وقتی میشنوه، در وقتی میخوره، در وقتی میخوابه، همه وقت تمرکز داره روی واحد، یعنی همه کارا رو از اون واحد میبینه. و لذات همتش، دقت کنید، همتش یک، توجهش دو، همش متمرکز است روی واحد. همت مربوط به عقل عملی، توجه مربوط به عقل نظری. این هر دو شعبه عقلش به وقت واحد شده و تمام توجهش به اون واحد است. خب وقتی تمرکز به اون واحد داره، قهرن یک رابطه دیگری با اون واحد داره، فرق میکنه با رابطه که ما داریم. هممون با اون واحد مرتبطیم، اما او ارتباطش خیلی فریفتره. خب اینم دو تا مطلب. یکی این که خودش را از تعلق به ماده و مادیات برهنه میکنه، یکی این که به اون واحد تمرکز پیدا میکنه، هم همتش را متمرکز میکند، هم نظرش را و فکرش را. همتش را یعنی همه کارایی که داره میکنه برای تحصیل رضایت او و جلب رضایت او، همه کاراش داره رنگ خدایی میگیره. در علمش هم همینطوره، هر چی میبینه یاد خدا میفته. پس علمن و عملن متمرکز شده روی واحد. این دو تا عامل، یکی قطع علایق، یکی هم تمرکز بر واحد، این دو تا عامل باعث می شوند که از جانب خدا نوری به او افاضه بشود، نوری که به هر کس داده نمی شود، نوری که با او می تواند غیب رو ببیند، چیزهایی رو که دیگران مشاهده نمی کند مشاهده کند. عارف که شهود می کنه با اون نور شهود می کنه، نوری که زمینش رو فراهم کرده به خدا افاضه کرد، و اون نور قوه است فوق قوه عقل. نور قوه است فوق قوه عقل. علمای ما، علمای معقول ما، حد اکثر استفاده ای که میکنن از قوه عقلشون، دیگه بالاتر نمیتونن برن. ولی ورای طور عقل اطوار دیگری است که عرفا بعضی از اون اطوار رو به دست میارن، و انبیا، اون هم آخرین نبی که نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم است، همه اطوار رو دست میاره. خب اطوار همون نوری هستن که خدا حفاظه میکنه، و با اون نور میشود غیب رو مشاهده کرد. این که عرفا شهود میکنن علتش همینه که با اون نور میگن همه چی رو میبینن، دیگه احتیاج ندارن به عرفان. عرفان یعنی استفاده کردن از عقل یا پایین تر از عقل. اینا از اون انوار بالا استفاده کردن و مطلب رو کماهیت فهمیدن، کماهیت فهمیدن و یافتن، نفهمیدن بلکه یافتن، دیگه احتیاج به برهان ندارن. این خلاصه مطلبی که قونوی ذکر میکنه که عرفا چطور شد به این درجه رسیدن، و بعد که به این درجه رسیدن شهود میکنن، احتیاج به برهان ندارن. نه چه برهان نداشته باشن، نیازی ندارن، اعتنایی ندارن. قالا قونوی که شاگرد محی‌الدین اینجور میگه، هم شاگرد بوده هم پسرخونده بوده، چون مادرش همسر دیگری برای محی‌الدین بوده. مادرش بعد از فوت پدرش همسر محی‌الدین میشه. قال یعنی قونوی گفته ثم ان مستند الصوفیه فی ما ذهبوا الی، دلیل صوفیه در آن چه به سمتش رفتن و هر حکمی که در عرفان دادن مستند و دلیلشون کشف و عیان است، نه نظریه، نظریه میگن که فکر، کشف و عیان است، یعنی دل عیان دیدن با چشم بصیرت و با اون نور واقعی دیدن است، نه با نظر یعنی فکر و برهان رسیدن است. اینطور نیست که با برهان برسن، با عیان میبینن. فا این نهوم میخواد راه به دست آمدن این کشف و شهود رو بیان کنن. فا این نهوم یعنی این صوفیه چون توجه کردن الی جناب الحق تعالی به تعریت کامله، به این که به سمت خدا توجه کردن به این سبب، به این نحوه که تعریه کامل داشتن. تعریه یعنی برهنه کردن، خودشون رو از تعلقات کاملا برهنه کردن. این کاملت این مهم نیست، صرف تعریه کافی نیست، تعریه کامله لازمه. یعنی یک بار و دو بار اگر گیر کرد این به تعریه کامل نرسیده و لذا اون نور گشتاده نمیشه. این باید به حدی برسه که هرگز به سنتی تعلق نداشته باشه، به هیچ سنتی. تعلق توجهی نداشته باشه. ولی اگه عارف می‌بینید که نه تنها میل به این زر و زیور دنیا نداره، از هیچ چیز دنیا وحشت نمی‌کنه. سو وحشت هم نداره. علتش هم اینه که او حالا به تعبیری همه چیز رو از خدا می‌دونه و می‌دونه تقدیر براش خواهد رسید، یا به تعبیر دیگر کلمه یه تفیه در یا قصاله، به همین جد وحشت هم نداره. نقل میشه که به تیمور گفته شد که در حوزه فرمان روایی تو عارفی زندگی میکند، چپا و چپا، خیلی تنکیت شده نداشت، ظاهرا در خارجه. این مشتاق میشه که عارف رو ببینه، میگه بار کنید بریم، میریم پیش این آره. میاند و وارد میشه، میگه فیه خارج میگه میکنه و به هیچی تعلق نداره. تیمور وقتی وارد قار میشه بهش هم قبلا میگن، میگن تیمور وارد میشه، به عارف اعلام میکنه که این تیمور میگه. وقتی وارد قار میشه بغل باز میکنه، این عارف رو بغل میکنه و سفت که این عارف رو به تن خودش فشار میده، کاری که با هیچ کس انجام نمیداده. تیمور برخلاف پادشاه اون زمان بوده متکبر، هیچ وقت با کسی این کار رو نمیکرد. خیلی اطرافیان تعجب میکنه، ولی خب بعد که میشینه مدتی با این صحبت میکنه میاد بیرون، اطرافیان میگن چطوری یافتی؟ میگه چیزی بارش نیست، هیچ چی نده، هر چی تمجید کردی بی خود نیست، عارف نیست. بعد این اوزان چطور؟ میگه وقتی که من آمدم عمدن بغلش کردم و عمدن به خودم فشارش کردم تا ضربان قلبش رو حس کنم، دیدم قلبش میزنه، فهمیدم که پیش چشم اون من تیمورم، پس اون عارف نشد. اگه عارف بود من رو تیمور نمیدید، ولی از من وحشتی نداشت. وقتی که از من قلبش میزنه فهمیدم کسی هم این نشون میده که تیمور خودو تیمور نبود، الان زرنگی بوده. خب با تعریه کامله داشته باشه، یعنی نه اینکه از فرض کنید از انسان های معمولی وحشت نکنه، از اون بالا هم وحشت نکنه، تعریه کامله داشته باشه، نه اینکه انتخاب کنه نسبت به این وحشت نکنه نسبت به اون چیزی وحشت کنه. این تعریه کامله نیست. تعریه کامله اینه که از هیچ چیزی نترسه و به هیچ چیزی تمایل نداشته باشه، جز خدا چیزی نبینه. و تفریق القلب بالکلی عن جمیع تعلقات یا تعینات، متعلقات هم این نداره، ولی خب تعینات نسخه هم داریم، سه تا نسخه داریم تعینات، این بهتره. تعلقات هم خوبه، متعلقات هم اشکال نداره، معنی میشه. شما چی دارید؟ چی دارید؟ تعلقات داریم، تعلقات خوبه. اینجا متعلقات داره خیلی خوب نیست، ولی احتمال میده مثلا این غلط هم نوشته، تعلقات باشه در نسخه تعینات داریم، در یه نسخه داریم تعلقات، در نسخه هم داریم تعینات، ولی متعلقات اصلا نباید داشته باشه. خوب نیست متعینات، البته معنا میشه اما خوب صاف نیست. و فارغ کند قلب و صابر کلیه ان جمیع تعلقات کونیه، تمام تعلقات کونیه، تعلقات مطلقه ها، هم تعلقاتی که وحشت آورن، مثل این مثالی که زدم، هم تعلقاتی که جلب کننده هن، مثل امور لذیذ. اونا از هر دو باید جدا بشه، قلبش رو فارغ کنه، هم تعلقات لذیذ نداشته باشه، هم تعلقات موحش نداشته باشه. تعلقات کونیه همه باید کنار بریم. بله، تعلقات ربانیه هر چی بیشتر بهتر. تعلقات ربانیه باید داشته باشه، تعلقات کونیه نباید داشته باشه. کونیه مادیه. ول قوانین علمیه، از قوانین علمیه هم باید خودتو خالی کنه. این علما که میبینی به علمشون مینازن، یا لااقل این زینتی برای خودشون میبینن، این علمو به همین مقدار از خدا دور میشن. اونا اصلا نباید این علومشون توجه کنن. علمش کاری نداره، ولی توجه به علمش کار داره. یعنی قلبش رو از این توجه به علم خالی کنه. بلا انسان باید عالم باشه، باید عالم باشه، ولی این زینتی رو که بر نفسش وارد شده اصلا نباید ببینه. به محضی که این زینت رو دید، به همون مقدار دیدن از دیدن خدا محروم میشه. خب این مطلب اول بود، درس کردم تعریه کامل داشته باشه، قلبش رو از جمعی تعلقات و قوانین خالی کنه، که این مطلب اول بود. یعنی همه چی رو ببره. این یک. دوم، و توحید العظیمه به لحاظ عمل، دوام جمعیه به لحاظ نظر. عظیمت یعنی همت، این مربوط به عمله. جمعیت این جمعیت حواس، تمرکز حواس، این مربوط به نظره. عظیمتش را واحد کند، یعنی تمام تلاشش و همتش صرف این بشود که به واحد واصل شود و در واحد فانی شود. منظور از واحد خداست. و دوام جمعیت، اون جمعیت خاطر را ادامه دهد. جمعیت خاطر یعنی اون ادراکاتش را همه رو متمرکز کند روی واحد. از کنم چطوری متمرکز کنه؟ هر چی رو ادراک میکنه تو اون چیز خدا رو ببینه. خب تا اینجا دو مطلب گفته شد. مطلب سومی هم داریم با اونه که حالا یه برهه از زمان این کارا رو کرد، بعدم رها کرد، این فایده نداره. باید مراقبت کنه، باید دائما مواظبت کنه. اینایی که میدونید حواسشون که نماز جمع میکنن، میبینید روز اول دوم برشون سخته. روز مثلا چهارم پنجم، حالا یه بعضی مثلا ششم هفتم، یه خود مؤخرتر، این آسون شد، آسون میشه. و طرف وقتی وارد نماز میشه، خود به خود افکار الهی هجوم میارن و این دیگه تمرکز پیدا میکنه، تمرکز پیدا میکنه. ولی فکرش اینطور نباشه، نباید خیالش راحت بشه، بگه حالا که اینطور شد پس دیگه راحت شدم. نه، تا آخر باید مراقبت بکنه. بودن کسانی که لحظه قافل شدن، اون حالت خوشی که در نماز بشون دست داده میداد، به طور کلی ازشون گرفته شد. حتی برای یک بار تخلف کردن، یک هفته زحمتشون، 10 روز زحمتشون، بلکه بیشتر هدر رفت. یعنی اینو به سختی میدن، به آسونی میگیرن. این حالت رو به سختی به آدم میدن، ولی به آسونی از آدم میگیرن. باید مراقبت کرد، باید مواظبت کرد. لذا ایشون میفهمد و مواظبه علی هذه الطریقه. هذه الطریقه این طریقه عرفان، همین طریقی که الان توضیح دادیم، که باید حواسش رو جمع کند، تمایلاتش رو خاموش کند. بر این طریقت باید مواظبت و مراقبت داشته باشه، بدون فترت، بدون سستی. یعنی نه سفتی و نه حفظ، نه این که این حالت رو حفظ کند و نه نسبت این حالت سفتی داشته باشد. ولا تخصیم خاطرم، خاطرش رو تخصیم نکنه، بگه این بخش خاطرم مال دنیا، اون بخش خاطرم مال آخرت. نه، تمام رو واگذار کنه به عالم ملکوت و اله، همه ی خاطرش خاطر الهی باشد. نمیخوام بگیم از اون مواهب دنیای استفاده نکنه، استفاده بکنه، ولی بدونه که این مال خداست. بدونی که از مایه خدا آمده و در تمام این استفاده ها توجهش به خدا قطع نشه. ولا تشتت عظیمتون، تخشیم خاطر مال نظر تشتت عظیم مال عمله. هر دو مطلبش یکیه، پراکندگی ذهن و فکر نداشته باشه، پراکندگی همت هم نداشته باشه، همتش صرف بشود به واحد، توجهش هم صرف بشود به واحد. خب من الله جواب لماست، فإنهم لما توجهوا الى جناب الحق به این صورت من الله سبحانه علیهم به نور، چون چنین توجهی اونم توجه بالکلیه به خدا پیدا کردند، خدا بر اونها منت نهاد. منت نعمت عظیم رو میگه و انصافا این نور نعمت عظیمه. خدا بر اونها نعمت گذن نهاد، علیهم به نورن، به این که نوری به اونها داد، نوری که کاشف هست، نوری که کاشفه. البته هر نوری کاشفه، اما بعضی نورها کاشف از حسیات هست، این نور کاشف مطلقه، از همه چی کشف میکنه، حسیات روش نشون میده، نفوس روش نشون میده، عقلیات رو نشون میده، چه بسا عیان ثابت هم نشون میده. سامنی سامنی نقل نیست، بله خب این یه بحث، بله این یه بحث دیگریست که از کجا بفهم این ارقاعات، ارقاعات رحمانی، ارقاعات شیطانی نیست. راه دادن، راه نشون دادن، معیار داریم. چرا؟ معیار داریم، معیار داریم، این چنین نیست. یعنی یه نفر ممکنه خیلی خوشخیال باشه، گمان کنه که خدا داره بهش حفاظه میکنه، در واقع خدا حفاظه نمیکنه، شیطان داره توی ذهنش میریزه. ممکنه اینطوری باشه، این یه معیار داره، باید آدم تشخیص بده که خدا داره میده یا شیطان داره میده. والا ممکنه این بیچاره ریاضت بکشه از اون طرف سر در بیاره، بعضی ریاضت ها همینطوره دیگه، انسان منحرف میکنه. این از کجا بفهمه معیار داره، معیارش هم عقل میفهمه، بله همه رو عقل میفهمه. حالا چه معیاریست خودشون گفتن دست خود، من الله سبحانه علیهم به نور کاشفه، که این نور به اونها اشیا رو کماهیا نشون میده، یعنی اینو دیگه باطن اشیا رو میبینن، تارو پود اشیا رو به هم میریزن و همه رو مشاهده میکنن. پیش اونها دیگه این مطلب مخفی نیست که نفس مجرد است یا مجرد نیست، نفس جوهر است یا عرب است، همه چی رو میدونن، پیش اونها چیزی مخفی نیست. خب این نور مرد همون عقل میفرمان، نه بالاتر از عقل، توریس ورای طور عقل. البته اگه بخوام توضیح کامل تر بدیم، میگیم همون عقل لطیف شده و لذا نفوذش بیشتر شده، چون هرچی لطیفتر بشه نافذتره. همون عقل رو لطیف کردیم، نفوذش رو بیشتر ساختیم، نه حالا یه قوه دیگر اینها پیدا کنن ما برای عقل. منظورشون هم این نیست که ما قوه جدیدی و مستقلی پیدا میکنیم، منظورشون اینه که طوری پیدا میکنیم، طور نه قوه، یعنی همین عقل ما طور دیگه میشه، همین عقلی که در فیلسوف به این طوره در ما طور دیگره، پس طور عوض میشه، نه یه قوه مستقل بهشون داده میشه. یعنی خلاصه همین که عرض کردم، عقل رو لطیف میکنن، در جهودی هم گفتن تلطیف عقل میکنی، از تلطیف عقل میرسیم به مرتبه بالاتر، که حالا مرتبه بالاتر چیست؟ مسلم این سه تا مرتبه بعد از عقل هست. حالا بعضی گفتن روح و اینا هستن، روح یا قلب، قلب رو بعد از عقل گرفتن، ولی این سر رو خفی یا اخفا سه مرتبه هستن بعد از عقل. یعنی از عقل که تجاوز کنیم به مراتبی میرسیم که در بین اون مراتب این سه تا حتما هست، یکی سر، یکی خفیف، یکی اخفاست. عارف بیش از سر ادعا نمی کنه، دقت می کنید عرفا رو ملاحظه بکنید که کلماتشون میگن این مطلب رو با سر خودم یافتم، از سر بالاتر دیگه نمیگن. خفی اخفا مال پیغمبره، مال عرفا نیست، مال پیغمبر هست، مال پیغمبر مال اصیاس، مال ائمه علیهم السلام، اونا به خفی درجه خفی اخفا میرسن، اما سر مال عرفا. و رسیدن به سر خودت خیلی هنر میخواد، نوعا میگن از عقل باید بگذاری به قلب برسی، از قلب به سر برسی، بین قلب و سر هم فاصله است، بین عقل و سر هم فاصله است، اینطور نیست که بلا فاصله از عقل به سر برسی، مراتب میخواد. بعضی حتی بین سر و عقل دو مرتبه فاصله میبذاره، دو مرتبه فاصله میبذاره. علی الحال سر مقام بالای عقل است که ظاهرن عرفا همینجا توقف میکنن، یعنی اینقدر این مقام وسیعه که به آخرش نمیرسن که برن توی مقام خفی تا چه برسه به اخفا. و هازن نور یز هر و فلباطن، این نوری که خدا منت میدهد تا به بعضی ها افاظه میکند، این نوریش که ظاهر میشود فلباطن این در ظهور تورن ورا العقل، یا در نسخه داریم وراء طور العقل، که این بهتره، نسخه پاورقیتون بهتره، وراء طور العقل، طوری وراء طور عقل که همش عقل منتها یه طور طور عقل، یه طور طور وراء عقل. این نور رو به کسی میدن که به طور وراء عقل رسیده باشه. خب بعد میفرماد که استبعاد نکن، نگو این شدنی نیست، وراء عقل اطوار زیاد. حالا ما یه چیزی به تو گفتیم تو وحشت کردی خواستی این کار کنی، بیش از این مراتب بعد از عقل موجوده. ولا تصعب دن وجود ذالک، یعنی این طوره ورای طور عقل رو استبعاد نکن، این یک طوره، در حالی که ما معتقدیم قبل از عقل اطواری موجوده، نه تنها یک طور. فورا العقل اطوارم کثیرتون یکاد و لا یعرف و عددها الا الله سبحانه، اینقدر زیاده که شاید عددش غیر از خدا کسی ندونه. خب این مطلب هم بخونن تمام بشه وسط مطلب. این طوری که ما الان ازش بحث میکنیم که اسمشو میذاریم سر یا میذاریم نور کاشف، این نسبت به عقل چه مرتبه ای دارد؟ می فرماید درست مثل مرتبه عقل است نسبت به وهم. چقدر عقل از وهم بالاتر است؟ همون مقدار این نور کاشف از عقل بالاتر است. و گاهی می شود که شما به وهمتون چیزی می دهید انکار می کند، به عقلتون می دهید تفهیم می کند، می پذیرد. همچنین گاهی به عقل چیزی میدید انکار میکند، به این نور کاشف میدید تصحیح میکند و میپذیرد. یعنی انقدر دیده این نور کاشف وسیعه که چیزایی رو که عقل نمییابه او مییابه، عقل نمییابد انکار میکند، او مییابد اعتراف میکند. همونطور که نور عقل وسیع از چیزهایی رو که وهم نیافته و انکار کرده مییابد و تصحیح میکند. خب مثلا به وهم بگید که یه وجود موجودی داریم که نه تو عالم نه خارج عالم، این شدنی نیست. هر موجودی یا تو عالم یا خارج عالم اصلا نمیشه. اگه تو عالم چه هست؟ اگه تو عالم نیست باید خارج عالم باشه. ولی به عقل بگیم میگه میشه، میگه این شدنیه. موجودی یا داخل عالم است یا خارج عالم که از سلس عالم باشه، اینو میشه گفت یا داخل عالم یا خارج عالم. موجودی که از سنف عالم نیست نباید گفت خارج عالمه، نباید گفت داخل عالمه. عقل تا باش گفتی میفهمی، اما به همه نیست و همه نمیابه انکار میکن. پس دیدید که به موجودی رسیدیم که نه خارج عالم بود نه داخل عالم بود، این رو عرضه کردیم بر وهم انکار کرد، عرضه کردیم بر عقل چون دیدش وفیدر بود پذیره. حالا بعدن یه چیز قید دیگه اضافه میکنیم، میگیم این موجودی که نه در عالم است نه در خارج عالم بی نهایت هم هست، اینو به عقل میدین، عقل قبول نمی کنی. تا حالا قبول کرده بود، حالا که قید بی نهایت میخوره قبول نمی کنی. چرا؟ چون عقل خودش متناهیه، بی نهایت نمی فهمه، لذا نمی پذیره. میرین سراغ این نور کاشف، این نور کاشف میگیم، نور کاشف اعتراف میکنه، میگه بله موجود بی نهایت داره. بعد خود قونوی که این حرفا رو داره میزنه استدراج میکنه، میگه نه این چنین هم نیست که عقل موجود بی نهایت رو نفهمه، میفهم، انکار نمی کنه. به این جهت به این دلیل که میبینیم کلیه طبیعی رو فهمه، دقت کنید اینجا چی رو گریز میزنه به کلیه طبیعی. میگه چه این نور کاشف میگه این نور کاشف این موجود نامتناهی میفهمه و تصمیم میکنه. اگر عقل نفهمد، توجه کنید به تعبیر من، اگر عقل نفهمد نور کاشف میفهمد و تصمیم میکند تا چه برسد به این که عقل میفهمد. اگر عقل نفهمد موجود نامتناهی رو، نور کاشف تفیهش میکند تا چه برسد به این که عقل میفهمد. پس نور کاشف به طریق الله تصمیم میکند. بعد عقل میفهمد رو مستدل میکنه. چطوری عقل میفهمه؟ یه توجه کن که عقل کلیه طبیعی رو چگونه میابد، کلیه طبیعی رو درش میکنه. پس اگر کلیه طبیعی رو درش کرد، میتواند موجود نامتناهی کذایی رو که گفتیم درش بکنه. اینجا بین کلیه طبیعی و موجود حقیقت الوجودی که عارف میگوید خداست، یک ارتباطی برقرار میکنه. یعنی چنهو میخواد تمایل نشون بده که حقیقت وجود رو کلیه طبیعی بگیره. بعدا هم یه مقداری نزدیکی به این مطلب میشه، این توضیحات بعدی داره، توضیحات بعدیش خیلی نزدیکی به این میشه. مرحوم الهی رو اشکال میکنه، میگه حقیقت وجود رو به کلیه طبیعی چه ربطی داره؟ چرا این دوتا رو هم خلط میکنی؟ این از اشکالات که مرحوم الهی میکنه همین. ایشون معلوم شد چطوری وارد کلیه طبیعی شد و بعدم معلوم میشه که چطوری این کلیه طبیعی رو ادامه میده و سعی میکنه که حقیقت وجود با کلیه طبیعی یه جور متفق کنه. بعدم مرحوم الهی واسه اشکال میکنه که یکی از اشکالات اینه که حقیقت وجود با کلیه طبیعی متفق کردی، در حالی که اینا هم ارتباطی نداره. یه چیزی از اشکالاتش این بود که تشریف در ذاتیات قبول کردی که دیروز اشکاله. اون خود ایشون بعدم یه دست مرحوم الهی میگه در جای خودش خواهم گفت تشریف در ذاتیات نمیده. و نسبت العقل الى ظال چن نور، یعنی نور کاشف که همون طور ورای طور عقله، نسبت عقل به این نور مثل نسبت وهم است به عقل، یعنی نسبت ضعیف است به قبیل به این صورت. و چما یمکن عکس اون که عکسیست که جمله قبل رو تفسیر میکنه، و چما یمکن ان یحکم العقل عقلو به صحت ما لا یدرکه الوهم، ممکن است عقل حکم کند به این که صحیح است آنچه که وهم درکش نمی کند. یه چیزی رو وهم درک نکرده و انکار کرده، عقل میاد اون رو تفسیر میکنه، میگه نه صحیحه، میتونیم داشته باشیم. وهم نفهمیده ولی حقیقت اینه که میتونیم داشته باشیم. یعنی همونطور که ممکن است عقل حکم کند به صحت چیزی که وهم درکش نمی کند و نتیجتا انکارش می کند، مثل وجود موجودی مثلا که لا خارج العالم باشد ولا داخل العالم، این رو وهم انکار می کنه ولی عقل تفسیر می کنه. همونطور که عقل می تواند آنچه را که وهم درک نکرده تفسیر کند، همچنین ممکن است که این نور کاشف حکم کند به صحت بعضی چیزهایی که عقل درکش نمی کند. یعنی چیزی را که عقل درک نمی کند و نتیجتا انکار می کند، این نور کاشف می تونه درک بکنه و تصدیق کنه و اعتراف کنه. مثل وجود حقیقت مطلقهی که محیط به همه اشیاست، مطلقه که قید نداره، محیط به تمام اشیاست، لا یخسر حد تقیید و لا یقید حد تعیین. تقیید او را مهد، این لا یخسر حد تقیید تفسیر مطلقتنه. مطلقش یعنی در حصار قرار نگرفته، رهاست، مرسل آزاده، در حصار و بند نیامده. لا یخسر حد تقیید قیدی او را به حصار نمی کشد، محصور نمی کند، بلکه همچنان او مطلق هست. لا یقید حد تعیین مربوط به محیطه، هیچ تعیینی او را مقید نمی کند تا از احاطه او را بندازد. چون می دونی اگر خدا معین بشه به یه تعیینی از احاطه می افتد، چیزهایی که از اون تعیین خارجن دیگه او را احاطه نمی کند. خدا فقط در همین محدودهی که تعیین پیدا کرده قدرت احاطه پیدا می کنه. ماورای این رو دیگه نمی تونه احاطه کنه. اگر تعیین پیدا کنه. ولی لا یقید و هر تعیین اون حقیقت رو معین نمی کنه، بنابراین احاطه برای او همچنان باقی میمونه. پس او حقیقت تبوجود حقیقت مطلقت محیطه. خب اگر عقل اینو درش نمی شد، نور کاشف این رو میافت تا چه برسد به این چه عقلم درش می کنه. معنی دقت می ببرد تو معنی وجود حقیقت این چزالش لیسم این حاضر قبیل. وجود حقیقت این چزالش یعنی مطلقت محیطت که لا یغفر و تغییر و لا یغید و تعیین. بله وجود حقیقت این چنینی که اوصافش رو خوندیم لیسم این حاضر قبیل، از این قبیل نیست که عقل درشش نکنه تا اون نور کاشف اصلاحش کند و تفیهش کند، بلکه هم عقل درکش می کند هم اون نور کاشف تفسیرش می کند. معنی وجود حقیقت کنینی از این قبیلی که عقل درکش نکند نیست، بلکه عقل درکش می کند. خلاصه این شد که اگر عقل درک نکنه نور کاشف درک می کند. حالا اگر عقل درک میکنه به طریق حالا نور کاشف درک می کند. و اینجا این چنینه که عقل درک می کند. چرا عقل درک می کند؟ فهمی نکفیر من الحکماء و المتکلمین ذهبوا به این که وجود کلی طبیعی در خارج است الا وجود کلی طبیعی در خارج. قائل شدن که کلی طبیعی در خارج داریم اما در این افرادش. ابن سینا در اول 94 این توضیح میده. خب اگر کلی طبیعی رو داریم عقل داره درک میکنه، پس در یه حقیقت مطلق رو یه حقیقت غیر محدود رو که ما اسمش کلی طبیعی میذاریم درک میکنه. اگر این حقیقت درک میکنه پس میتواند حقیقت مطلق دیگر رو که حقیقت خداست به اندازه خودش درک میکنه. و اگر عقل بتواند درک کنه نور کاشف به طریق اولا میتونه درک کنه. مثلا هر کدوم به حد خودشون کنه واجه بر ایشتی و روشن نمیشه. خب ایشون داره تشبیه میکنه مسئله رو به وجود کلی و طبیعی فی خارج، استدلال نمیکنه. رضا پشترش میگه که من نمیخوام استدلال کنم، من میخوام استبعاد رو برطرف کنم. خوام به شما بگم این مطلب بعید نیست. توضیح دارم میگم که استبعادتون رو ازتون بگیرم. نمیخوام بر مسئله استدلال بکنم تا بگید ما میتونیم در این استدلال خفه کنیم. و المقصود هنا، مقصود ما از این کلمه در اینجا این است که استحاله عقلیه رو از بین ببریم و بگیم عقل حکم به استحاله ندارد در اینکه نوری ما برای خودش موجود باشد. عقل محال نمیداند که نوری ما برای خودش موجود باشد و خواستیم استبعادات عادیه رو از این مسئله برداریم. استبعادات عادیه یعنی چیزهایی در ظاهر اتفاق می افتد و اتفاق افتادنشون رایجه و ما هم عادت داریم به این که اونها رو ببینیم، این هم میشن امور عادی. اما یه اموری هستن که ما بهشون انس پیدا نشدیم، اینها رو عادی نمی بینیم، استبعاد می کنیم. اینها اسمشون روشه استبعادات عادیه، استحاله عقلیه و استبعادات عقلیه رو ما میخوام از اینجا از نمیه داریم. یعنی بگیم که نه عقل حکم میکند به این که نوری ورای منیست و نه عادت این مطلب رو بعید میشمرد. درسته برای ما رایج نشده و ذهن ما اونس نگرفته، ولی اینطور نیست که اصلا واقع نشده باشه، بلکه نوری، نور عقلانی ورای طور عقل داریم. بله مقصود در اینجا دفع اشتحال عقلی و اشتبادات عادی از این مسئله است. مسئله یعنی داشتن نور فوق. لا اثبات حاضر برای این برای عدله، نمیخوان با برای این عدله اثبات کنیم. بنابراین اگر دلیل نگردی بر ما اعتراض نکنید، ما در سال دلیل آبازار نیستیم. میخوان مسئله رو توضیح بدیم باز مثال و امثال داره که هم اشتبادش رو بطرف کنیم. خب حالا این تیچه بس باشه بقیه مثلا جلسه. دست بهتری یاد کجا نشتیم؟ بله درست. بعد مخصوص اونا دفع الاشتراک لغلیه یا رفع الاشتراک لغلیه، هر دوش درسته. نه دفع اینه که دفع اینه که نمیذاریم از اول این استحاله بیاد، ضعف اینه که استحاله میاد رو برش میداریم، ولی در هر دو صورت استحاله این میخوام بگیم نیست. حالا تو ذهن طرف آمده، یه وقت تو ذهنش آمده، یه وقت نه، از اول کاری میکنیم که تو ذهنش هم نیاد، ولی در خارج استحاله نیست. مثلا در استحاله واقعی نداره، استحاله توهمیه که گاهی توهم میشه گاهی توهم هم نمیشه. نه توهم این عقل توهم میکنه، یعنی عقل فکر میکنه، یعنی به نظر میرسه که عقل فکر میکنه، ولی در واقع توهمه، در واقع توهمه. داره حالا دست گرفتی درست گرفتی، هر دوش درست میشه، نصف هم هر دو جور درست. خب اینشالا بعدی سلسانی درست میشه.